بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسير سورة البروج بآية وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد رسلين. آیات قبلش چنین بود که و سماع ذات البروج و یوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود از هم علیها قعود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. خب این واو هم واو حالیه است، یعنی این اصحاب اخدود که علی النار قعود بودند در حالی بودند که بالمؤمنین شهود بودند و در حالی بودند که ما نقمو منهم. لغت نقمه عاطفه به همون حال بر نقمه به معنای مؤاخذه کردن هست. البته راغب گفته به معنای انکار کردن هست، اما گاهی اوقات انکار زبانی است، گاهی انکار بالعقوبه است، یعنی من با عقوبت کردن شما رو از اون کار بر میگردونم، انکار میکنم شما رو. اما مرحوم آقای مصطفی میگه یعنی مؤاخذه کردن. الان هم اگر کتاب های لغت پایین تر رو ببینید، نقم من فلان یعنی او را تنبیه کرد، اما نقم الامر من فلان یعنی از او عیب جویی کرد در آن کار، اون کار رو بر او عیب جویی کرد، او را بر آن کار مؤاخذه کرد. اگه مفعول مستقیم نگیره میشه نقم من فلانه، یعنی او را تنبیه کرد، اون فلانی رو تنبیه کرد. اما نقم الامر من فلان یا نقم الامر علی فلان، اینها میشه به سبب آن کار از اون فلانی عیب جویی کرد، به سبب آن کار اون فلانی رو مؤاخذه کرد. این مضمون که و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا در قرآن خیلی پرتکراره. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله. معناش اینه که آیا از ما عیب جویی میکنید، ما رو مؤاخذه میکنید، ما رو تنبیه میکنید، ما رو اذیت میکنید فقط برای اینکه ما به خدا ایمان آوردیم؟ اینجا ان آمنا بالله مفعوله. قول یا اهل الكتاب هل تنقمون منا، به چه سببی؟ به خاطر ان آمنا بالله، یعنی هل تنقمون منا امری که آن امر نیست مگر ایمان ما به خدا، یعنی از مواردی است که مفعول گرفته درش. در آیه دیگه می‌فرماید و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا. دوباره آیه دیگه می‌فرماید قالوا انا الى ربنا منقلبون و ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. آیه دیگه می‌فرماید و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. اگر اینها رو مؤاخذه کردند، اینها رو کیفر دادند، اینها رو میخواستن از مدینه اخراج بکنن، فقط به این جهت بود که خدا اونها رو بی نیاز کرده بود، خدا و رسول اونها رو بی نیاز کرده بودن. از لغت هایی که از این گرفته میشه، از این واژه نعمته، در مقابل نعمت، نعمت به معنای عقوبت هست، نعمت مقابلش نعمت. یه لغت خیلی معروفی هم داره که دیگه از لغت های بسیار پر تداوله و این روزها محل بحث انتقام، که بحث لغت انتقامه. انتقام هم همون متابعشه، یعنی کسی اختیار بکنه مؤاخذه را. من انتقام میگیرم از شما، یعنی مؤاخذه کردن شما رو اختیار میکنم، میپذیرم که این کار رو انجام بدم. انتقام هم خیلی در قرآن پر استعماله. عفا الله عما سلف و من عاد فینتقم الله منه. خداوند گذشته ها رو گذشته، ولی اگه کسی دوباره برگرده خدا از او انتقام میگیره، که یکی از اسماء الهی هم منتقمه به همین معناست، یعنی این چه او رو عقوبت میکنه، او رو مؤاخذه میکنه و این رو بر خودش پذیرفته. خب معنای آیه معلوم میشه دیگه، و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. یعنی این اصحاب اخدود که فاعل نقموه، اون کفاری که اصحاب اخدود بودن، یا حالا اگه اصحاب اخدود رو مسلمان ها گرفتید کفار، به هر حال اون یهودی هایی که عذاب دادند، قاتلین، مسلم مؤمنین رو سوزاندند، و فقط و فقط اگر این کارو کردند، علت این که اونها رو کیفر دادن، مؤاخذه کردن، عذاب دادن، این بود که اونها ایمان آورده بودن، یعنی ایراد دیگه‌ای بهشون نبود، نه گناه دیگه‌ای داشتن، نه دزدی کرده بودن، نه شورش کرده بودن، نه تخلفی کرده بودن. تنها کاری که بر اونها واقع شده بود و باعث شد این بود که ایمان آورده بودن. خب نکته بعدی این که یک فرقی ابیهلال عسکری در فروغ اللغه داره بین انکار کردن و نقمت دادن. گفته انکار کردن یعنی اجازه ندیم کسی کاری بکنه، انکرمن یعنی اجازه نداد که او این کار رو انجام بده، اما نقممن یعنی هم اجازه نداد، هم به سبب اینکه اون کار بود میخواست عقوبتش بکنه، یعنی یه پلن بالاتر از ممانعته. پس اون وقت با این توجه میگه اگر اونها عقاب شدن به خاطر ایمانشون بود، نه اینکه فقط مانع ایمان شدند، هم مانع شدند و هم بعد که اونا ایمان آورده بودن این رو عقابشون کردن. نکته اول از نکاتی که حالا بحث کنیم این که چرا در این آیه گفتن یؤمنو به صورت مضارع و ما نقمو الا ان یؤمنو، تونست بگه الا ان آمنو، کمان که در آیات دیگه ای داره الا ان آمنو، آیات دیگه در نه در این باره داشت که خوندیمم که قالو انا الى ربنا منقلبون و ما تنقمم انا الا ان آمنا بالله آیات ربنا. خب اینجا میگفتش که و ما نقمو منهم الا ان آمنو، گفت الا ان یؤمنو. بعضی از مفسرین گفتن نکته لطیفی هم هست، میگن مضارع به معنای استقباله، میگه بهشون نمیگفتن که ایمانی که در گذشته آوردید باعث عقابتونه، گفتن دست از ایمانتون بردارید و الا عقاب میشید. حالا هر کاری کردید کردید، یه ایمانی در گذشته داشتید مانعی نداره، او باعث عقاب نیست. اینی که شما ادامه میدهید ایمانتون رو اینی که ایمان میورزید، اگه بخوایم فارسی ترجمه بکنیم میگیم، یه وقت میگیم که آنها را چون ایمان آورده بودند عقاب کردند، یه وقت میگیم آنها را چون ایمان داشتند عقاب کردند. ایمان داشتن همون یؤمنون مضارعه، یعنی معلوم بود به اینا گفته بودن دست از ایمانتون وردارید عقاب نشید، اینا گفتن نه ما میخواییم در آیندم ایمان داشته باشیم، که خب ظاهرا همون ایمان به مسیحیت باشه که در دوره زونواس بود و قصه اصحاب اخدود رو خونده. این هم در این مسئله. در باره این تعبیر، ظاهرا این تعبیری که ایراد ندارند غیر از این، از اصطلاحات متعارف عربه. یه بیتی رو کشاف داره که به تبع او دیگران هم آوردن، هم فخر داره هم آلوسی داره، که لا عیب فیهن غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. لا عیب فیهم، ایش ایرادی در اون نیست، غیر ان سیوفهم، غیر این که شمشیراشون، لا عیب فیهم الا ان سیوفهم بهن فلول. فلول یعنی شکستگی، لبه شمشیر که میشکنه لپر میشه. میگه این شمشیرهاشون شکستگی داره، من قراء الکواکب کتائبی، قرآن جنگ، به سبب جنگهایی که با گردانها کردن. کتائب یعنی گردان، این کتائب نمیدونم الان هم بحث مطرح میشه رسام یا اینا، کتائب یعنی گردان، جمع کتیبه است. کتیبه یعنی گروهی که میرن جنگ، همون گردان، گروهان، گردان، که ما اینجا ترجمه میکنن کتائب رو یعنی گردانهای قسام، الان مثلا ترجمه میکنن. این هم یعنی قراء الکتائب، میگه اینا شمشیراشون خلاصه شکسته، هیچ ایرادی درشون نیست. لا عیب فیهم الا ان سیوفهم، غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتائبی. تنها ایرادشون همینه که این مسئله درشون هست. حالا یه غزل بسیار معمولا توی بحثای تفسیری مون شعر نمیخونیم، ولی حالا به مناسبت این که دیگران شعر خوندن من بگیم، یه رهی معیری شعر قشنگی داره که خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سرابهایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. یعنی همین غیر از این عیب داشتن، خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سرابهایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دلبستگی های تو با آینه دانستم، که بر حسن که بر دیدار طاقت سوز خود عاشق تر از مایی. مه روشن میان اختران پنهان نمیماند، میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی. حالا اینم نداری غیر از این عیبی که میدانی، این عیب داشتن، این و ما نقم و من هم الا، یعنی هیچ عیبی از شون نمیگرفتن مگه این. این تنها عیب بود که از اینها میگرفتن، ایرادی بود که به اینها میگرفتن. نقطه بعدی این که این آیه رو نقمو خوندند، نقمو هم خوندند، اصل ظاهرن فعل فعل یفعلوه، که تنقمون و نقمو و ما ینقم و ما نقمو منهم، یا آیه دیگه اونجا داره که تنقمو منهم، تنقمو منهم و ما تنقمو منهم، لذا فعل یفعلوه. ولی بعضی از قرا ظاهرن فعل رو فعل یفعلو هم میدونن، نقمو هم خوندن، ولی گفتم فصیح نیست، فصیحش همون نقم. خب نکته بعدی این که این آیه یک نکته دیگه هم میشه ازش برداشت کرد، اون که این در مقام تعجبه. معمولا این که یه چیزی که عیب نیست رو آدم در مقام عیب بیان بکنه برای تخطئه حریفه. مثل همین که میگه آقا گناه من غیر این که شما رو دوست دارم چیه، یعنی گناه ندارم، یه بیانیست در این که بگه گناه ندارم. آقا تنها ایراد ما اینه که ما خیانت نمی کنیم. من یه اشکال دارم، اشکال من اینه که چشم پاک، این در حقیقت این اشکال ندارم. اینجا آیه اینه میگه و ما نقمو من همونه ایرادی نداشتن غیر از این که به خدا ایمان آوردن. چرا اینجوری باید معناش کنی؟ چون مقابلین اینه یهودی بودن. خب یهودی هم که ایمان به خدا رو قبول داشتن. در حقیقت داره میگه شما علکی دارید اینها رو عقاب میکنید، عیبی در اینها نیست. مثل اینکه شما میگی آقا من چوب وفاداریمو خوردم، اینا میگه آقا اینا چوب ایمانشونو دارن میخورن. آخه یعنی چه؟ چرا باید اینجوری باشه؟ شما مگه نمیگید که یهودی هستید؟ خب شما هم که الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید چه قبول دارید، به چه اینا رو عذاب میکنید؟ اگه این گونه معنا بکنیم، یعنی بگیم مخالفین اینها قاتلین، خودشون مبهر بودن، یهودی بودن، اون وقت آیه داره میگه این اصحاب اخدود چه قاتلین بشن، این مؤمنین رو کشتن. و عجیبه واقعا، چون تنها اشکال اینا این بود که به خدای ایمان داشتن که اونا هم اعتقاد داشتن. مثل اینکه من میگم آقا من نمیفهمیم این آقا تنها ایرادی که دارن بهش و اذیتش میکنن اینه که این به همون خدای ایمان داره که اینا هم ایمان دارن، همون حرفی میزنه که اینا میزنن و دیگه چرا اذیتش میکنن. آیه میشه در مقام تعجب، یعنی اثر خیلی عجیبه که اینها به خاطر چیزی عذاب شدند که یهودی‌ها خودشون قبول داشتند. خب وقتی این تعجب مخاطب رو به فکر میندازه و اون این که معلوم میشه این یهودی‌ها این کارا رو بر خدا نمی‌کردن، به خاطر ایمانشون نبوده که می‌کردند. اگه این کارا رو می‌کردن به خاطر این بوده که در قبیله اونها نبوده، در قوم اونها نبوده. شما اگه قرار باشه به خدا ایمان داشته باشی ولی ایمانت به خدا باعث بشه زعامت من از بین بره، میخوام 100 سال سیاه ایمان به خدا نداشته باشی. یعنی اگه قرار باشه تو به خدا ایمان بیاری ولی یهودیت داره نصرانیت بیاد، نمیخوام. اونا میگن همون آقای خوشتر از هزار یقین اشتباه ما، ما همون خلا همون که همون باشی باش. پس چند یهودی ها داره قرآن میگه اینها ببینید چرا عذاب شدن، چون ایمان به خدا داشتن. و این خیلی عجیبه، چون این یهودی ها که ایمان به خدا داشتن اونا به ایمان به خدا داشتن. بعد شما میپرسی چند از خودت پس چرا عذاب میگنن؟ پس معلوم میشه اینها واقعا مسئله شون مسئله دین و پیغمبر و خدا اینا نبوده، مسئله شخصی خودشون. این با فرض این که بگیم قتله یهودی بوده، اما اگه گفتیم نه اون قصه های اول و دوم که قتله در اصحاب اخدود یهودی ها نبودن، قتله اصلا قصه هایی بودن که اصلا ایمان به خدا نداشتند، یعنی ملحدین بودن یا کفار بودن یا مشرکین بودن، خب طبیعتا اون وقت این از مقام تعجب در میاد، قضیه میشه قضیه مستقیم در این معنی که تنها عقابشون این بوده که تنها گناهشون این بود که ایمان داشتن و البته از دید اونها کم گناهی نیست، بیگناهی کم گناهی نیست در بحث خلاصه دین دارن. بعد آیه می فرماید که خب این خدا کیه؟ این خدا اولا که عبارت بشه از بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ما در رابطه با ملک قبلا حرف زدیم، گفتیم به معنای تسلط بر یک امره، هم مالک مسلطه، هم ملک مسلطه، هم ملائکه مسلطن بر امورات. لذا ملکه به معنای احاطه و تسلط و اختیارداری شیه. قبل روزش حرف زدیم، سماوات هم لغتشو بحث کردیم، عرض رو بحث کردیم، شهید هم که همین چند جلسه قبل بحث کردیم، لغت شناسی نداریم. متنقطه‌ای که وجود داره این که این چهار صفت چه ویژگی داره که اینا اومده. یعنی اگر اصحاب اخدود عقاب شدن به خاطر این بود که به یه خدای ایمان نوردن که اون خدا چهار صفتش در اینجا ذکر شده، چرا بقیه صفات نیومده؟ یک عزیز، دو حمید، سه مالک، چهار شاهد. این چهار تا چه ویژگی داشته که اینجا اومده؟ در رابطه با صفات الهی بحث خیلی زیاده، بحثش هم به طور مفصل در بحث تحریر توحید گفتیم، گفتند هم بحثم بحث یه دستی هم نیست. صفات سلبیه داریم، صفات ثبوتیه داریم، بعضی ها سلبیه رو قبول ندارن، مثل امام میگن صفات سلبیه غلطه، اینا بازگشتش به صفات ثبوتیه. صفات سلبیه رو بعضی اشو گذاشتن صفات جلال، ثبوتیه گذاشتن جمال، اینم قبول ندارن یه عده که ما هم قبول نکرده بودیم جای خودش، که هم صفات جلال و هم جمال هر دو از تقسیم بندی های ثبوتی دونستیم. گفتیم سلبی ها بازگشته به ثبوت میکنند و ما صفات ثبوتیمون یه سریشون جمالی هند، رحمت هند، یه سری جلالی هند که مربوط به غضب و مربوط به حیثیت تنزیهی خداوند هست. اما جا خودش الان اصلا محل بحث نیست، فرق صفت و اسم چیه؟ آیا اسم الهی این ذات، این ذات نیست؟ بحث عینیت ذات بحثای معتزله رو پس جدید میاره، تغایر با ذات بحث بهش میگن بله عقاب چیز خلاصه سمانیه، میگن اینها قدماء سمانیه پدید میاد، آیا پدید میاد یا نه. از همین جا بحث تنزیه و اهل تنزیه و اهل تشبیه پدید میاد، هم این وریا به خودشون میگن ما منزهیم، هم اون وریا میگن منزهیم، اینا میگن ما ذات رو از غیر منزه میدونیم. بحث اصلی معتزله و اشاعره، اولین مسئله که توحید باشه همین بحثه. توحید یعنی آیا اسما این ذاتن، وحدت مصداقی دارن، تغایر مفهومی، یا اسما غیر ذاتن. عرفا در بحث اسما چی میگن؟ بحثشو گفتیم که از دیدگاه عرفا اسما غیر ذاتن، مرتبه ای از مراتب پایین دستی ذاتن و الا ذات لا اسم له ولا رسم له، انقاء مغربه، بهشون میگن حقیقت اول و اون در حقیقت تجلی اول اسم الله شروع میشه و الا ذات که اولا اصلا هیچ بحثی نداره. ایناش باشه بر خودش، الان هم وارد بشیم یه مارمزون نیست، دو تا مارمزون حداقل. این بحث اسماء و صفات و مبانی مختلف آخرش هم به آخر مارمزون دوم که برسیم، هرچه اول مارمزون اول گفتیم یادمون رفته، چون این بحثا بحثای کلامیه تو در توه و اینقدر هم مکاتب توش متفاوت و متشتت و اقوال مختلف که جمانت در خودش. تقسیم بندی صفات به ذاتی، فعلی، بعد ذاتی ها میشن نفسی یا حقیقی، اونا میشن ذاتی ذات الاضافه، صفات اضافی، تقسیم بندی های داره اسما الا ماشاءالله. باشه جای خودی خودتون رجوع کنید بحثای کلامی، گفتم خیلی هم بحثای مفصلیست. منتها این سواله بالاخره این اسما عزیز و حمید و مالک و شاهد شهید چرا این چارتا اینجا ذکر شده؟ چرا نگفته سمیع، بصیر، رحیم، منتقم؟ مثلا به تناسبش بهتر بود که اینا این کارو میکنن، اما خداوند بعدن میاد انتقام میگیره، عزیزون زو انتقام، چرا اینا نگفته؟ برمیگرده به این که این لغت ها رو بازشناسی کنیم. چون بگیم ازر عقبیم از زمان، عزیز یعنی شکست ناپذیر. لغت عزیز از لغت زمین عزاز اومده. عزاز گفتن زمینی که صلبه، آب توش فرو نمیره، خشکه، سخته. و عزیز هم یعنی شکست ناپذیر. اگر بخوایم لغت معادل فارسیشو بگیم شکست ناپذیر، معادل ذلیله. ذلیل یعنی پست، کوچک، خرد شده، نفوذ پذیر، شکننده. راغب همینجا داره به این که عزت اون حالتی است که مانع میشه انسان مغلوب بشه. پس عزیز قاهر لا یغلبه، قادر لا یغهره. کسیست که غلبه برش پیدا نمیشه، کسیست که خورد نمیشه. در قرآن هم بسیار پرتکراره، 92 بار این اسم مستقیما در رابطه با خدا به کار رفته، با مشتقاتش که الا ماشاءالله. خود عزت، این لله عزت و این لله عزت جمعی آیا در منکان یرید العزه فله العزه یا فلله العزت جمعی ها این العزت لله و لرسوله و للمؤمنین و زیاد. خیلی هم پرتکرار و پر بسامد. یه بار دیگه رسیدیم به خود عزیز، باید اونجا با شاخه های مختلف به خود عزت رو بس. ظاهرن هم با تقسیم من یه که سابقا گفتیم باید بگیم که این از صفات جلالی خداست و به معنای خلاصه دارا بودن قدرت، شکست ناپذیر. پس معناش بکنیم شکست ناپذیر. دومی حمیده. حمید یعنی از حمد میاد، حمد یعنی مد و ستایش. یه فرقایی هم بین این لغت ها گذاشتن. متا حمید چون فعیله یعنی کسی که ستایش در او ثابته، به تعبیری مستحق حمد و ستایشه. حمید این اون کسی که مدحش بخواید بکنید، ستایشش بکنید، او رو به همه خوبی ها اگر میخواید به ستایید، این ویژگی در او ثابته. خب همان همینن، بله. و این منشاین الله و سبه و به حمده، همه تسبیحش میکنن و حمدش میگن، حمدش میگن، این رو ستایشش میکنن. چه کسیست که همه ستایش ها در او هست؟ کسی که خوبه دیگه، چون ستایش ملازم با خوبی هاست. پس حسن پیدا میشه. کسیست که حسن داره، خوبه، خوبه به ذات. مالکش چیه؟ مالک سماوات و ارض، یعنی کسی که همه چی هم متعلق به اوست. که حالا بحث ملکیت، آیا ملکیت الهی نسبت به موجودات در طول ملکیت ما هست، به معنای ملکیت ما هست، یا تون باشه بحثش هم کردیم سابقا آوردیم که ملک یه وقت ملکیت اعتباریه، یه وقت ملکیت ذاتیه، اضافه اشراقیه است، اضافه مقولیه است. اینا رو هم مطرح کردیم، الان اونم نمیخوایم بگیم. اینجا محصلش یعنی این که تسلط بر همه اشیاء داره و مال اوه، در اختیار اوست، حقشه. شهیدم به معنای شاهد بر همه چی بودن، دانای بر همه چی بودن، چون شاهد باید دانا باشه دیگه، که هم داناییست که میداند و هم داناییست که بعدن بازخواست اگر خواستید بکنید میکند. چون شهید علاست، یعنی اون بحث جلسه دیروز اشاره کردیم که تلقی شهادت، قبول شهادت و ابراز شهادت، این هر دوشو میدونه. خب این خدا، پس اینا میگن ما باید به این ایمان بیاریم. یک، خوب مطلقه، خوبی هم هست که قدرتش هم تامه است، عزیزه، شاهد تامه است، علمش هم که کامله و حقش هم هست، همه مال او هستن. هر کدوم از اینا نبود ممکن بوده این قلط قلطی بکنید، یعنی بگید آقا ببینید این درسته حقشه ملکه ولی آدم بدیه، چرا رو بشه ایمان بیاری؟ این زورش زیاده ولی حسن ذاتی نداره. یا بگیم آقا این خیلی هم آدم خوبیه، زورش هم زیاده ولی ما این کارم بکنیم نمیفهمه، حالیش نمیشه، علم نداره، یا بعدها نمیاد درمون بیاره. شما باید به کسی ایمان بیارید که یک خوب مطلق باشه، که دو این ایمان شما حقش باشه چون مالکتونه، سه اگر ایمان نیارید یادش نمیره بعدها میتونه اقابتون بکنه، چهار میتونه اقابتون بکنه قدرتشو داره. این چهار صفت اینجا برای ایمان بسیار صفات قشنگی اومده پشت سرن، که اولا خوب مطلقه، پس ذات انسان به او گرایشته، دو مالک ماست، باید از نظر اخلاقی و از نظر اعتباری این کارم بکنی، سه نکنیم اینجوریست که نفهمه، بگیم حالا آقا ما حالا یه چیزی هم که برمی داریم این آدم خوبی ولی حالیش که نمیشه، حالا بعدن هم ایمان نیوردی نیوردی، ضمن این که هم میدونه هم شاهد علاشه بعدن به همون میاره، شاهده تو دادگاه آخر از همه همه اینا باشه، آدم میگه اینا با درست حقش هم هست، مالکه، میدونه، برو اونم میاره ولی ما زورمون زیاده نمیذاریم کاریمون بکنه، برو دنبال کار زندگی، میگه نه عزیزم هست، شکست ناپذیره، هی اگر هم بخواد عقابت بکنه هیچ چی نمیتونه جلوش بگیره. ویژگی های یک کسی که باید به او ایمان آورد همین چهارتا بس، حمیده یعنی مطلق محق و ستایش در حق اوست، کیه که مطلق حمد و ستایش در حق اوست؟ کسی که خوبه به ذاته، زورت هم بشه میرسه اگه بخوایی زیر سیری رد کنی چون عزیزه، یادش هم نمیره بعد هم به اوت میاره عالمه، زمنن هم بتونی بگی خب همه اینا باشه به من چه، یکی خوبه آدم زورش هم زیاده همه چی هم هست، اختیارات هم هست، تو تحت تکفل اونی باید به او ایمان بیاری حقشه. این چهار صفت به همین جهت در ادامه اینجا اومده، این نکته نهیدم تفاصیل اینو گفته باشه که چرا این چهار صفت آورده شد. پس لما نقمون الا و ما نقمون منهم الا ان یؤمن بالله العزیز الحمید، که این الله العزیز الحمید چه صفاتی داره؟ الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید. این هم نکته بعدی. یه سوال هم اون این که چرا به جای این که بگه مالک تعبیر له ملک السماوات والارض آورد، چرا این آورد؟ لعله بگیم که از این حصر فهمیده میشه تقدیم لهو، لهو ملک السماوات والارض یعنی فقط برای اوست، هیچ کی دیگه نیست، که اون وقت این حصر یه چیز دومی را به شما میرسونه و اون که ایمانتون به خدا نباید با شرک قرین باشه چون هیچ کس دیگه ای هیچ حقی بر شما نداره. این حس رو بیان بکنه، نه لهو میتونه بس بگه ملیک السماوات والارض، مالک السماوات والارض، اما چرا تقدیم داد لهو ملک السماوات والارض؟ میخواد حس رو برسونه، چرا؟ به خاطر اینکه حس تقدیم ما حق و تأخیر افاده حصر میکنه. الذی ملک السماوات والارض له، اومده له میاد با تأکید میاره. پس اینم نقطه پنجم میشه، هم چیه؟ هم عزیزه، هم قدرتش شکست ناپذیره، هم مدح و ستایش یعنی حسن ذاتی داره، هم علم داره و شهود داره و درک داره و یادش نمیره، بعدها هم در قیامت رو حسابتون میذاره، چون شهید علاست. شهید وقتی با علامیات به معنای تلقی شهادت، قبول شهادت و بعد در دادگاه را اداده میشه، و هم حقشه. این حق هم حق انحصاریشه، نباید شرک بورزید. لذا اینا ایمان، بتونه کسی ایمان به خدا داشته باشه به غیر خدا داشته باشه. یعنی شما میگه آقا من خدا رو قبول دارم، زمینم خورمارم قبول دارم، این هر دو رو قبول دارم، نه این میگه باید انحصارم به این باشه. این از این تا انشالله آیه بعد هست.